ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان. ایران 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 تو قانیم من
ایران 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 ایرانیم من یه جوون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری. رادیو جوان همیشه همراه بی.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیده میشیدی.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. من سیاوش سفاریان پور هستم. صبح یک شنبهتون بخیر. 14 اسفند ماه 1401 همراه با احسان میرچو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم. منم خدمت شنوندگان خوب برنامه، خدمت شما سیاوش شان.
آسمون رو نگاه میکنی؟ سلام.
اشکالش چیه؟ آسمون که داریم الان تو استودیو آسمان
نه
نیست.
اصلا بالا سرتو نگاه میکنی وقتی صحبت میکنی تو زیگه. خب به من نگاه کن.
به شما نگاه میکنم. بله. تو چشمات نگاه میکنم. دقیقاً. صحبت به خیر. خوبی؟
صبحونه خوردی؟
صبحانه یه دونه سیب خوردم.
یه دونه سیب؟
آره.
میگن یه دونه سیب بخوری سلامتیت رو تضمین کردی دیگه.
میگن.
میگن؟
آره. شما باور نکن. جدید. خوبه، ولی اینکه سلامت تضمین کردی که خب دیگه.
چرا امروز سر لجی یا؟
آخه حرف دقیقی نیست.
حرف دقیقی نیست.
اینکه شما یه دونه سیب بخور سلامت تضمین بکن.
قدیم میگفتن دیگه.
میخواستم بگم که سیب چقدر فایده داره.
سیب فایده داره.
آره. که سیب چقدر فایده داره.
خب موزیک گوش کنیم.
گوش کنیم.
علی موسیقی گوش کردی حالت بهتر شد؟
یه مقدار بهتر شدم. آره.
مطمئنی؟
یه مقدار رو بله.
میخوای گفتگو ویژه رو امروز شما انجام بدید در پرونده ویژه با خانم الهه میرنصیری راجع به نقش موسیقی در سلامت مغز و سلامت روان و
خانم میرنصیری شما تمایل دارید با گفتگو من با شما انجام بدید؟ آقای سفاریان پور حالا میکروفونش بس به من اشاره میکنه.
بله دیگه، شما گفتگو کنید که خود هم دکتر لطفا پس میسپارمشون به شما. رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. میدونید که هر روز صبح احسان مهرجو قراره که یک در واقع معما مطرح
کنه. من نمیدونم این معما رو تو هر روز میگی. احسان قراره هر روز
تو در طی این دو
یه
سال
یه روالی رو جای انداختم، میگم روال عادت از سر همه بردارم.
کم آوردی دیگه.
این عادت
چند وقتی هستش که احسان؟
نه تا زمانی که برنامه
رو حرف من حرف نزن
عزیز دلم، تا زمانی که مجددا برنامه رو بخوایم به صورت زنده اجرا بکنیم در خدمت شنوندگان باشیم منطقی نمیبینم که بخوایم سوال داشته باشیم. چطور اون موقع که چطور اون موقع که سوال میگم بعد میگم به 3881 پیامک بزنید، شما میگید تو چرا یه کاری میکنی مردم پول پیامک بدن، بعد الان که حالا ضرورتی نداره تو میخوای مردم پیامک بزنن؟
من واقعا نمیدونم، یه موسیقی پخش کنید یه خورده حال ما بهتر بشه. حال آقای مهرچوکی ظاهرا بهتره.
گوش کنید موسیقی دوست داری الان گوش کنی؟
بله بسیار.
هر کی گوش نکنه بریم سراغ مناسبت ها. میدونی امروز چه روزیه؟ امروز روز احسانه، روز من. چه اینجوری نگاه میکنی؟
خب
امروز روز احسان و نیکوکاری هست. تا میتونید نیکوکاری کنید.
جدی؟
آره،
هم منتظر بودیم شما به ما بگید.
خب مرسی. گفتم دیگه اقدام کنید، شروع کن پس. سال روز درگذشت دکتر محمد مصدق هم هست امروز. روز ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه هست امروز. روز آگاهی از اختلال تجزیه هویت یا هویت پریشی هست، یا همون چند شخصیتی که حالا دربارش یه کوچولو صحبت میکنم. روز جهانی داده‌های باز هم امروز هست.
داده‌های باز چیه؟
داده‌های باز داده‌هایی هستند که به صورت رایگان در اختیار عموم قرار میگیره، نیاز به دیگه اون کپی رایت هم عملا نیست، افراد میتونن اونها رو دستکاری بکنن، توسعه شون بدن، مثلا نرم افزارهای اوپن سورس که یه وقتایی صحبت ازشون میشه، مثلا سیستم عامل اندروید که هر توسعه دهنده، هر دیولپری، هر برنامه‌نویسی میتونه اون رو بیاد توسعهش بده، ارتقایش بده، و به خاطر همین در گوشی‌های مختلف نسخه‌های مختلفی از سیستم عامل اندروید رو می‌بینیم. این به خاطر این است که سیستم عامل اوپن سورس هستش، داده باز هستش، برنامه‌نویسا میتونن دستکاریش بکنن. اما بعضی از سیستم عامل‌ها مثلا توی ویندوز شما نمی‌تونید ویندوز رو دستکاری بکنید، اوپن سورس نیست، کد‌ها بسته است، کپی رایتش رعایت شده است. روز جهانی داده‌های باز هست. البته وقتی سوال داده باز می‌کنیم بیشتر منظور کلان داده‌ها هستش، بیگ دیتا هستش. نرم افزارهای اوپن سورس زیله یا زیر مجموعه داده های باز قرار می گیرن. اما یه اشاره کردم، گفتم روز جهانی آگاهی از اختلال هویت پریشی یا تجزیه هویت یا چند شخصیتی هستش، که خب این یه اختلال هستش دیگه. خیلی از کسانی که به اختلال دچار میشن گزارش میدن که مثلا در دوران کودکیشون دستخوش مثلا حالا بهره‌کشی جسمی یا جنسی بودن، عوارض مختلفی هم داره، علائم خاصی داره. کسایی که دچار اختلال تجزیه هویت یا هویت پریشی میشن یا چند شخصیتی میشن، در بسیاری از موارد ممکنه اختلال ضعف حافظه داشته باشن، تضاد در شخصیت و رفتارشون مشاهده بشه، بیمار ممکنه که اصلا خودش رو به نام دیگه صدا بزنه، یا گاهی در این افراد افسردگی مشاهده میشه. و این به هر حال درمانی هم که داره معمولا احتیاجی بستری شدن نداره. جلسات روانکاوی یا شوک الکتریکی گاهی اوقات باعث میشه که در مطب وقتی میرن با شوک الکتریکی اون خاطرات تلخشون پاک بشه و چندین شخصیت تبدیل به یک شخصیت اصلی اون فرد بشه.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
اگر میشنوید که موسیقی‌های متنوعی در برنامه امروز رادیو به گوش شما میرسه، خیلی در واقع بعضیشون کلاسیک هستن، بعضیشون در واقع پاپ هستن و شکل‌های مختلف موسیقی رو داریم تجربه می‌کنیم، به خاطر اینه که در پرونده ویژه می‌خوایم آماده بشیم برای پرونده ویژه که اختصاص پیدا می‌کنه به نقش موسیقی در سلامت مغز ما. چقدر موسیقی گوش می‌کنید؟ چه موسیقی‌هایی گوش می‌کنید؟ اصلاً آیا موسیقی، انتخاب موسیقی در برنامه زندگیتون هست که مثلا از سر کار دارید به منزل تشریف برید هدفون تو گوشتون باشه، موسیقی مورد علاقتون رو گوش بکنید. چقدر در واقع قبل از خواب میتونه موسیقی مؤثر باشه؟ در زندگی ما موسیقی اصلا چه نقشی داره؟ متخصصا به ما یادآوری میکنن که گوش کردن به موسیقی میتونه در سلامت روان و سلامت مغز ما مؤثر باشه. اما قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه و خانم الهه میرنصیری، اجازه بدید که بریم ماشین جواب رو بشنویم، برمیگردیم و یک راست میریم به سراغ پرونده ویژه.
آیا میدونید کشت آیروپونیک یا هواکشت به چه معناست؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدیم. کشت آیروپونیک یا هواکشت در واقع مانند کشت هیدروپونیک یک سیستم کشت بدون خاکه. هزینه ساخت گلخونه آیروپونیک به دلیل تجهیزات، اجرا و نصب در شروع کار بسیار بالاست. با این تفاوت که در کشت آیروپونیک ریشه ی گیاه در هیچ ظرفی قرار نمیگیره و همواره در هوا معلقه. ریشه گیاه در معرض اسپری آب و مواد غذایی قرار میگیره و از این طریق تغذیه میشه تا دیگه نیازی به خاک یا هر گونه بستر کشت وجود نداشته باشه. هواکشت بسیار برای فضاهای بسته و سرپوشیده مناسبه، به خصوص برای کسایی که میخوان در استفاده از فضای موجود صرفه‌جویی کنن و دیگه نیازی به استفاده از گلدون یا ظرف نگهدارنده وجود نداره. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودید. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و تا لحظات دیگه دوست و همکار ارجمندم احسان مهرجو با خانم الهه میرنصیری دانشجوی دکتری روانشناسی درباره نقش موسیقی در سلامت مغز گفتگو میکنند.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
خب رسیدیم به بخش پرونده ویژه برنامه امروز. خیلی از مسائلی که مربوط به مغز انسان میشه علاوه بر حالا اون درمانهای کلینیکال و پزشکی که دارند، خیلی وقتا توصیه میشه که از طریق در واقع راهکارهای فرعی جانبی بیایم برای درمان افراد کمک بگیریم و استفاده بکنیم. یکی از این موارد استفاده از موسیقی هست. شاید تو نگاه اول موسیقی خیلی ارتباطی نداشته باشه با حالا ذهن انسان، با مغز انسان یا بیماری های در واقع مربوط به مغز، در حالی که واقعیت اینه که پژوهش‌ها نشون داده که اتفاقا اثر مستقیم داره. و امروز در این برنامه میخوایم به افزایش امید به زندگی با تقویت مهارت‌های اجتماعی هیجانی بپردازیم، صحبت کنیم و ابزاری هم که می‌خوایم حالا بهش اشاره بکنیم در واقع موسیقی هست. به نوعی می‌خوایم به موسیقی درمانی و نقشش اشاره بکنیم. گفتگو می‌خوام بکنم با خانم الهه میرنصیری دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی. ایشون همچنین پیانیست هستن، مدرس موسیقی هم هستن و بی‌دلیل نیست که در برنامه امروز می‌خوایم در واقع به نقش موسیقی و موسیقی درمانی در حوزه روانشناسی بپردازیم. سلام خانم میرنصیری، صبحتون بخیر.
سلام، خیلی ممنون از دعوتتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم.
خانم میرنصیری، واقعا میتونیم به عنوان یک ابزار مؤثر نگاه بکنیم به موسیقی درمانی، یا اینکه نه حالا مثلا از لحاظ اثرگذاری، اون اثرگذاری که خیلی ممکنه به عنوان یک راهکار درمانی بهش فکر میکنن اونقدری نیستش، اما یه اثری هم حالا میتونه داشته باشه و آرام بخش بیشتر؟
بله، اول از همه اجازه بدین من یک توضیحی در مورد درمان بدم. ما دو تا کلمه داریم که توی فارسی به درمان ترجمه شده. یکیش تریتمنته،
بله،
که ما این رو به عنوان درمان پزشکی و طبی میشناسیم.
بله.
یکی هم تراپیه. بله. که ما از موسیقی در واقع تراپی معنی صحیح ترش، ترجمه صحیح ترش میشه توان بخشی یا توانمندسازی. ما از این بخش در واقع معنی درمان قراره برای موسیقی درمانی استفاده بکنیم، یعنی ما میخواییم توانمندسازی انجام بدیم به کمک موسیقی.
و این موسیقی به عنوان یک ابزار برای توانمندسازی اثرگذاریش اثبات شده است؟
بله بله، در طول تاریخ اثبات شده است. یعنی ما از ویژگی جذاب اثرگذاری موسیقی استفاده های خیلی متعددی می کردیم. اگر در طول زمان مطالعه داشته باشیم می بینیم که اصلا از قبایل آفریقایی که در واقع طبق نوشته ها جزو اولین گروه های انسان های خردمند هستند، از این موسیقی جهت خروج امراض از بدن انسان ها استفاده می شده. آفریقایی ها در واقع از موسیقی و حرکات موزون در تمام مناسباتشون استفاده می کنن، حتی برای سلام و احوال پرسیشون هم موسیقی مخصوص خودشون رو دارن.
اشاره کردی که موسیقی درمانی یا موزیک تراپی باید بگیم بهتره دیگه، میتونه به توانبخشی یا توانمند کردن فرد تو چه حوزه‌ای میتونه باعث توانمند کردن بشه؟ یعنی باز توانمند کردن ذهنیه یا نه فیزیکی هم میتونه اثرگذار باشه؟
هر دوی اینها میتونه باشه. یعنی ما میتونیم از موسیقی برای هدف‌های مختلف و برای گروه‌های هدف مختلف استفاده بکنیم، هم میتونیم برای توانمندسازی‌های جسمی حرکتی استفاده بکنیم از موسیقی، که خب بیشتر از بخش ریتمیک موسیقی استفاده میشه، چون موسیقی میدونیم که به دو بخش ملودی و ریتم تقسیم میشه. ما میتونیم هم از ملودیش، از بخش ملودیش استفاده بکنیم و هم از بخش ریتمیکش. حالا از بخش ریتمیک بیشتر برای همون حرکاتی استفاده میشه که خیلی ها کم توانی های حرکتی دارن.
ملودون بخشی میشه که ما زیر با خودمون زمزمش میکنیم، ریتم همونی که بدن ما رو به حرکت در میاره.
بله بله.
خب
بله، ما از بخش ملودیکش هم میتونیم برای کاهش استراب استفاده بکنیم، افزایش انگیزه و هیجان استفاده بکنیم. چطوری که شما میبینین توی تقریبا تمام زمینه ها، مثلا حتی بخش مذهبی و دینی، ما مناجاتمون همراه با موسیقیه.
بله دقیقاً، اذانمون اصلا همراه با
درسته،
موسیقی هست
کاملا. توی ورزشگاه ها اون سرودهایی که میخونن بازیکنان رو تشویق بکنن برای اون تحریک هیجانی بازیکنان هست دیگه. پس میتونیم ببینیم که این موسیقی تأثیر میذاره. ما لالایی های مادران رو داریم که در طول تاریخ بوده، حالا یک بخشش به خاطر ایجاد احساس امنیت و آرامش برای اون کودک هست، یک بخشش هم حالا آموزه هایی داره که توی اون شعر
واقعا بچه‌ای که مثلا آرامشش از دست رفته داره گریه میکنه، با یک لالایی موزون مادرش ناگهان آروم میشه و اگر ادامه داشته باشه میتونه به خواب هم بره.
درسته،
خیلی جالبه. ولی میخوام برگردم به اون بخشی که شما گفتید میتونه تو بخش حرکتی هم موثر باشه. مثلا یه شخصی که کم توان حرکتی هست، آیا موسیقی درمانی براش راهکار موثری به حساب میاد؟
هم برای کم توانهای حرکتی و هم در درمان که در واقع توان بخشی عزیزانی که مبتلا به اوتیسم هستن. میدونیم که ما خیلی این عزیزان دوست ندارن که توجه بکنن، نگاه بکنن، یک سری حرکاتی که بهشون گفته میشه انجام بدن، و ما از موسیقی، از کوبیدن، مخصوصا سازهای کوبه‌ای برای این عزیزان زیاد استفاده میکنیم. حالا حتی توی کارگاه‌های موسیقی درمانی
توجهشون، تمرکزشون به هم نمیخوره یه ساز کوبه‌ای؟
نه ما
اینا اساسا نقصشون نقص توجه تمرکز.
بله،
دیگه
تلاش باید به این سمت باشه که اون فرد خودش این کار رو انجام بده. یعنی شروع میکنیم مثلا با ضربات ثابتی روی یک ساز کوبه‌ای توجه اون رو جلب میکنیم تا خودش وسوسه بشه که این کار رو انجام بده. البته خب به هر حال اینا هم نیازمند یک متخصصه، حتما بدونه. بله. که بسته به فرد باید دقیقاً اون لحظه چه روی کردی رو به کار ببره. ولی اینها بالاخره ترفندهای مختلفی هستند. مثلا کار دیگه‌ای که میشه انجام داد اینه که ما از خود فرد بخوایم حرکاتی رو نسبت به یک آهنگی، نسبت یا به یک ریتمی یا به یک ملودی، یک حرکاتی رو خودش طراحی کنه. ما اینجا میتونیم خلاقیت اون فرد رو هم تقویت کرده باشیم. خودش یک سری حرکات رو میتونه طراحی کنه و اجرا کنه که هم به حرکتش کمک میکنه و هم به قوه تخیل و خلاقیتش. از طرف دیگه چیکار میتونیم بکنیم برای همین بخش حرکتی ماجرا؟ میتونیم یک سری حرکاتی رو با علم به فیزیولوژی بدن جوری طراحی بکنیم که اون فرد بتونه مرکز بدن رو تشخیص بده، تقارن رو تشخیص بده، مثلا دست راست و چپش همزمان توی یک راستا بتونن قرار بگیرن. اینها تمرین هایی هستند که ما میتونیم از موسیقی کمک بگیریم برای بخش توانمندسازی حرکتی. بله. حالا ذهنی هم که خب به هر حال
ممنونم. حالا شما اشاره کردید به بچه‌های داره اختلال اوتیسم، خوبه که حالا شنونده ها هم بدونن که خیلی وقتا ما یه برچسب‌هایی رو می‌بینیم که پشت ماشین‌های خاصی زده شده و اشاره کردن که آقا بوق نزنید، مثلا بچه حالا مبتلا به اختلال اوتیسم داخل ماشین است. خیلی از این افرادی که چنین اختلال دارند با بوق زدن‌های بیجای ما توی خیابان‌ها ناگهان عصبانی میشن، پرخاشگر میشن و کنترل خودشون ممکن از دست بدن، فریاد بکشن. خیلی حواستون باشه تا اونجا که جا داره بوق الکی نزنید لطفاً، و اگر هم یک همچین برچسبی رو دیدید حتما بهش دقت بکنید، بدونید که داخل اون ماشین کسی هستش که ممکن کوچکترین بوق بیهوده شما هم اون رو اذیت بکنه. ممنون. بخش نخست گفتگوی من رو با خانم الهه میرنصیری شنیدید. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، ادامه گفتگو رو با هم پی میگیریم.
موج اف ام ردیف 88 رادیوم.
ناشنیده های علمی در رادیوم.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. گفتگو میکنم با خانم الهه میرنصیری، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، پیانیست و مدرس موسیقی. در بخش قبلی از اثرگذاری و نقش موسیقی در کاهش میزان اضطراب و افسردگی گفتیم، از اینکه میتونه کمک بکنه حتی به افراد دارای کمتوانی حرکتی، به افراد مبتلا به اختلال اوتیسم، نقص توجه و تمرکز دارن افراد میشه در واقع به اونها کمک کرد. و خانم میرنصیری چجوری میتونیم واقعا
باور کنیم؟
آره باور کنیم یه همچین چیزی رو. یعنی شما مثلا اگه بخواید یه آزمایش کوچیکی رو بگید که مثلا شنوندو انجام بدن یا در طول روز بخوان انجام بدن که واقعا این اثرگذاریش رو بخوایم احساس بکنیم، پیشنهادتون چیه؟
بله، به شرط اینکه بعد از برنامه این کارو انجام بدن.
آره،
بعد از برنامه پیشنهاد میکنم که حتما دو تا موسیقی بر خودشون در نظر بگیرن، یکی خیلی آروم باشه، حتی میتونه کلام غمگینی داشته باشه یا میتونه بی کلام باشه.
دلم گرفت حامی مثلا، دلم گرفت
و میتونن بلا فاصله یک موسیقی که با ریتم تندتر و شادتر گوش بکنن و تاثیرش رو هیجان خودشون و میزان و نحوه در واقع رانندگی خودشون ببینن دیگه. فقط در محیط خلوت این کار بکنن که بعد تقصیر ما نشه.
آره دقیقاً. الان فکر میکنم که مثلا حتی اگر که شبکه‌های رادیویی رو افراد دقت بکنن، صبح ها موسیقی‌هایی که استفاده میشه با انرژی بیشتری هستند، ریتم و ضرب آهنگ تندتری دارن. در عوض موسیقی‌هایی که شب‌ها استفاده میشه موقع برگشت به خونه خیلی ملایم‌تر هستند، ضرب آهنگ کندتری دارند و این میتونه به همون آرام‌تر کردن فرد کمک بکنه. دقیقاً این نکته خیلی حائز اهمیت است و همیشه توصیه میشه که در برنامه‌سازی رادیویی به ویژه رعایت بشه. بریم سراغ حالا اون موضوع کلیدیمون که شما حالا یه کارگاهی هم دارید تو همین خصوص.
بله.
که موسیقی درمانی و نقشش در افزایش امید به زندگی.
بله.
ممنون میشم در این خصوص صحبت بکنید که افزایش امید به زندگی دقیقا به چه معنا هستش و اینکه چجوری میتونه منجر به تقویت مهارت‌های اجتماعی هیجانی بشه و این مهارت‌ها چیا هستند؟
در واقع برعکس، تقویت مهارت‌های اجتماعی هیجانی قرار هست
منجر
که
به امید
بله منجر به افزایش امید به زندگیمون بشه. من اینجا یک اشاره میکنم به یک مراسم موسیقیایی موزیکال در جنوب کشورمون در شهر بوشهر. ما یک مراسم معروفی داریم به اسم خیام خانی، همونجوری بله. که مطلع هستین که اصلا در واقع رسالت این رو این میدونن که ما میخوایم شادی کنیم و اون شعفی که از موسیقی به دست میاریم نشان دهنده وارستگی و رهایی ما از زمانه.
بله.
در واقع معتقدن که دنیا گذری است، بس کوتاه بر پهنه‌ای که خود در گذر است. با
جاله.
اشاره به این موضوع که ما هم میتونیم امید به زندگیمون رو افزایش بدیم، میخوایم از تقویت مهارت‌های اجتماعی کمک بگیریم. این مهارت‌های اجتماعی که حالا خودشون به دو دسته مهارت‌های اولیه و اساسی تقسیم میشن و مهارت‌های ثانویه و پیچیده در واقع، که اینها در تمام مراحل زندگی ما در سنین مختلف در موقعیت‌های مختلف زندگی ما بسیار مهم هستن.
بله.
در صورتی که ممکنه شما با نگاهی که به تایتل اینها داشته باشید، به تیتر اینها داشته باشید، فکر بکنید که چقدر اینها ساده هستن، اما همین نکات ساده در زندگی ما رو با مشکلاتی روبرو میکنه که خیلی وقتها جبرانش بسیار سخت یا حتی جبران ناپذیره.
خب مهارت اولیه شروع کنی اگه
بله، مهارت اجتماعی اولیه مثل گوش سپردن، من باید بلد باشم که گوش کنم به
طرف مقابلم.
حالا این طرف مقابل من میتونه شریک زندگی من باشه،
بله،
میتونه
باشه،
دخترم باشه، پسرم باشه، همکارم باشه، یا دوران مدرسه من دانش آموزم.
بله.
تو دوران مدرسه من باید بتونم به همکلاسیم گوش بکنم. همین گوش سپردن، اون احساس همدلی که باید، این مهارت بعدیم در واقع همدلیه، اون همدلی که میتونم با همکلاسیم و دوستم داشته باشم یا با معلمم داشته باشم.
همدلی درست با گوش دادن صحیح حاصل میشه.
بله، لازمه یه همدلی اون گوش سپردن. من باید اول بتونم گوش کنم به اون فرد، بذارم اون آدم صحبتش رو بکنه، حالا میخواد از نظر عاطفی الان تخلیه عاطفی بشه یا هر چیز اون نکته‌ای داره اشاره میکنه که من باید حتما بهش گوش بکنم و بعد باهاش همدلی میکنم. و چقدر مهمه، چقدر ما مشکلات خانوادگی داریم که به خاطر همین گوش نکردنه. حالا نمیگم فقط زوجها، مثلا پدر و مادر به بچه گوش نمیکنن.
بله.
بچه میگه مامان جان من امروز تو مدرسه اینجوری شدم، میگه خب برو اینجوری بگو. آره. خب برو این کار بکن. یعنی میدونی اصلا گوش نکردن که چه مشکلی برای اون بچه پیش اومده. ما چه جوری میتونیم در واقع فکر به ریشه اون مشکلی که پیش اومده فکر بکنیم؟ این گوش سپردن چقدر میتونه مهم باشه.
دارم خانم مینسیم به چی فکر میکنم؟ به اینکه خیلی وقتا ما از حالا مطب یه روانشناس وقتی میایم بیرون، از پیش تراپیست وقتی میایم بیرون، یه حس آرامشی گاهی اوقات داریم. دارم این فکر میکنم که احتمالاً به خاطر صحبتهایی که با ما کرده نبوده، احتمالاً به خاطر راهکارهایی که داده نبوده،
شاید به خاطر
گوش کرده، گوش داده به حرفای ما، نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، هر چی تو ذهنمون بوده، تو دلمون بوده رو گفتیم بدون اینکه وسط حرفمون بپره، فقط گوش داده و ما تخلیه شدیم و حالا آروم شدیم.
بله.
و واقعا چقدر مهارت مهمی که یک روانشناس باید بتونه خوب گوش کنه.
بله بله، این مهارت برای معلم ها هم خیلی مهمه که ما بتونیم به حرف شاگردها گوش بکنیم، توجه کنیم بهشون، اون احساس توجهی که نیاز دارن مخصوصا تو سنین نوجوانی، توی بچگی اینا بگیرن از بزرگتر خودشون، چقدر میتونه مهم باشه. این یعنی میگم این مهارت‌ها برای همه مشاغل مختلف، برای سنین مختلف و موقعیت‌های مختلف بسیار مهمه. مهارت بعدی،
پس یک قبل از اینکه بریم بعدی، اولیش گوش دادن، دومیش همدلی، سومی
سر صحبت رو باز کردن.
آها.
من اگر بلد نباشم به نحو درستی سر صحبتم رو باز بکنم، خب توی مدرسه یا تو محیط دانشگاه چجوری میتونم دوستی برای خودم پیدا بکنم؟
خیلی مهارت مهمیه.
بله، من خیلی شاگردانی دارم که این مشکل رو، یعنی با من، خب خیلی بامزه است، من کلاس موسیقیم بخش زیادیش به صحبت و این ماجراهای روانشناسی میگذره، با من صحبت میکنن که ما تو مدرسه دوستی نداریم، خیلی صمیمی نمیتونیم بشیم. بله. با کسی، و خیلی وقت راهنماییشون میکنم که خب تو شروع کن، تو میتونی این جمله رو بگی، مثلا با این جمله نزدیک بشی به یک از همکلاسی های خودت. بله. که حالا بیشتر علاقه مند هستی بهش. مهارت بعدی سوال پرسیدنه. این سوال پرسیدن من باید بلد باشم چه جوری سوال بپرسم دیگه، که یه موقعی اولا که بتونم مطرح بکنم، شجاعت این رو داشته باشم که خواسته خودم یا سوال خودم. بله. رو مطرح. بله. بکنم، و حالا به چه نحوی این رو مطرح بکنم،
که اینم باز به اون خوب گوش دادن خیلی مربوط میشه،
به خود اون
درست
هم.
اگر گوش بکنی
اینها میتونن مکمل هم باشن. بله، اینا میتونن مکمل های هم دیگه باشن.
اینا هنوز اینا همه اون مهارت اولیه هست.
بله، اینا مهارت های اولیه است. یعنی ببینید چقدر اینا اساسی ان،
سوال و ساده مهم. در این حال بسیار اثرگذار.
بله بله،
خوب گوش بکنیم، همدلی بکنیم، سر صحبت رو درست بتونیم باز بکنیم، بتونیم درست و به موقع سوال کنیم دیگه. هست موردی؟
سپاسگزاری چقدر مهمه. این هم مهمه، یعنی جزء اساسی ترین هاست دیگه.
سپاسگزاری ما فقط سر سفره مثلا غذا میخوریم، مثلا میگیم دست در نکنه.
بله، ما بیشتر به فعالیت هایی که در واقع یک کار عملی داره انجام میشه، به قول شما غذای پخته شده، مرسی که غذا پختی، مثلا چه میدونم همسر لباس شما رو اتو کردن. بله. مرسی که لباس من رو اتو کردین. ولی خیلی وقت ها ما برای موقعیت هایی که فرد توجهی به ما میکنه اصلا یا نمیبینیم اون توجه رو، یا یادمون میره که سپاسگزار اون توجه باشیم.
دارم فکر میکنم شما قبل از برنامه یه کتابی فکر کنم به من هدیه دادید، من تشکر کردم از شما.
خواهش میکنم.
الان تشکر میکنم. خیلی ممنون از شما و خیلی محبت کردید. ایشالله که منم یه کتابی به شما هدیه
بدم. نخواهش میکنم. ناقابل.
بریم ادامه بحث.
بله. در ادامه اینها ما میتونیم مهارت‌های ترکیبی و پیچیده رو بهشون اشاره بکنیم. البته که همدلی و اون هوش هیجانی تو بخش مهارت‌های پیچیده استفاده میشه. ولی از نظر من انقدر این